الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ششمین سورت در مورد بیع وقف که مطرح کردند، در مواردی که بیع وقف اصلح و عوض بوده باشد و فایده بیشتر داشته باشه برای در موردی که واقف شرط بکنه بیع وقف را در مواردی که پیش بینی کرده، آیا این شرط صحیح است یا صحیح نیست و با این شرط جایز می شود یا جایز نمی شود بیع الوقف. بعضی ها خواستن بفرماید شرط خلاف کتاب و سنته و از این نظر این شرط جایز نیست. مرحوم شیخ در تحقیقی که در زیل مطلب می فرمایند این است که درسته که اصل در وقف عدم و جواز البیع بر اساس عمومات، ولی در این حال شرط جواز البیع منافات با حقیقت وقف ندارد، چرا که ما مکرر گفتیم در مسائل گذشته که عدم و جواز البیع از احکام شرعیه مترتبه بر وقفه، نه از چیزهایی که در ماهیت و قوام وقف دخالت داشته باشه. و بر اساس همینم نتیجه گرفتیم که در مواردی که یجوز البیع وقف از وقف بودنش خارج نمیشه، مادامی که فروخته نشده لم یبطل الوقف، وقف باطل نمیشه. پس در این حال که یجوز البیع وقف، معلوم میشود که یجوز البیع منافات با حقیقت وقف نداره. علاوه بر این که اگر یک مرحله هم تنزل کنیم، اونی که توی حقیقت وقف است این است که این شی به عینه و شخصه او به بدله باقی بماند و مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین منافات نداره که شرط کنه که اگر فلان حادثه پیش آمد کرد خودش رو بفروشن و تبدیل کنن و بدلش به نحو وقفیت باقی بمونه. به این شکل وقف حفظ شده، حقیقت وقف محفوظ مانده. اونی که بپذیریم جزء حقیقت وقف است، بقا و ابدیت این عین است، نه به عینه بلکه اما به عینهی او به بدله. و این شرط، شرط تبدیل، دیگه منافات با این حقیقت نداره، با این حقیقت مساعده. پس شرط خلاف حقیقت وقف نیست و بنابراین این شرط جایزون. وقتی هم که شرط شد دیگه الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، عمل به این شرط جایز است. در مواردی که این حوادث پیش میاد که پیش بینی شده، بیع وقف جایز می شود. علاوه بر این مطلب روایت نسبتاً طولانی هم داریم، یکی از وقف نامه های امیرالمؤمنین علیه السلام ضمن وقف نامه فروش را شرط کرده در مواردی، پس نشون میده که چنین کاری و چنین شرطی جایز است و اشکالی نداره. این بحث تتمه سورت ششم. بدون بال این سورت، سورت هفتم، هشتم، نهم، دهم، چهار سورت دیگر مرحوم شیخ به طور اجمال ابتدا سورتشو نقل می کند، بعد بحثش رو یک پارچه انجام می دهم. مواردی که وقف خراب نشده اما اگر بماند خراب می شود، اونم اما به این که منفعتش بعدن به کلی از بین می رود یا نه در اثر خراب بعداً منفعتش کم میشه، هنوز نشد. این یک. دیگر در اون جایی که وجود این وقف باعث اختلاف شده بین موقوفون علیه، این برادرها و پسر عموها و پسر دایی‌ها اگر این موقوفه نبود اصلا دیگه با کام دیگه کاری نداشتن، میرفتن هر کدوم سراغ کار خودشون. حالا این موقوفه این بین هست، هر سال، هر 6 ماه یه دفعه، هر 3 ماه یه دفعه به مناسبت تقسیم درآمد این موقوفه به کی اجاره بدیم، دست کی باشه، دست کی نباشه، چی توش کشت کنیم، چه درآمدی ازش برداریم، چه قله‌ای ازش برداریم، اختلاف نظر توشون پیدا شده، یه دو دستگی ها و سه دستگی ها باعث میشه موجب تلف نفوس بشود، یا خوف تلف اموال و نفوس درش هست، زد و خورد درش پیش بیاد، آیا این موجب میشه که جایز بشه بفروشی پولشون رو دفعه تقسیم کنیم کلکش کنده بشه دیگه این وقت باقی نمانه؟ اینم صورتی است که در عبارت بسیاری از فقها وجود داشت که در این موارد که وجود وقف باعث هلاک اموال و نفوس بشود یا باعث خوف هلاک اموال و نفوس بشود یا باعث خراب وقف بشه، اختلافی پیش آمده که در نتیجه این وقف از بین می رود، کسی بهش رسیدگی نمی کنه، این قنات نابود میشه و از بین می رود، این سه فرض در این فروض حکم کردن به صحت بیع، جواز البیع و تقسیم ثمنهی بین الموقوف علیهم. این چهار صورت در مجموع. مرحوم شیخ وقتی این چهار صورت رو نقل می کند می فرماید صورت اول یجوز البیع، اما سه صورت سوم و دوم و سوم و چهارم یعنی صورت هشتم و نهم و دهم لا دلیل بر جواز بیعش. حالا برسی به اونجا که بلکه بتونیم قسمت رو بخونیم. اقول یمکنن یقال بعد تمسک فی الجواز به عموم الوقوف علا حسب ما یوقفها والمؤمنون عند شروطهم، آیا چنین شرطی ضمن عقد وقف جایز یا نه؟ عمومات اقتضا می کند که جایز باشه. الوقوف علا حسب ما یوقف و اهلش بخواد اینجور وقفش کنه با این شرط، المؤمنون عند شروطهم، تنها مانع این است که این شرط خلاف مقتضی العقد باشه. بگیم که نه، به عدم ثبوت کون جواز البیع منافیا لمقتضی الوقف فلعله مناف لاطلاقه، مقتضای وقف یعنی اون چی که از حقیقت وقف جدا نشدنی است، عدم و جواز البیع توش نیست. البته اگر وقفی رو انجام دادن مطلق بدون قید و شرط یترتب برش عدم و جواز البیع، پس عدم و جواز البیع مترتب بر وقفی است که مطلق انجام بشه، اما اگر از اول مشروط شد به جواز البیع در یه موردی منافات باهاش نداره. پس جواز البیع منافات با مقتضای حقیقت وقف ندارد، حد اکثر این است که منافات با اطلاقش داشته باشه. خب بله، از اول اطلاقش رو داریم جلوگیری میکنیم و شاهد و علی ذلک و لذا یجتمع الوقف مع جواز البیع عند تروب مسبقاته. سابقا گذشت که وقفی در این حال که جایز است بیعش، وقفون وقف بودنش از بین نمیره، وقف بودن با جواز البیع در اون وقتی که مسبقات بیع پیش بیاد جمع میشه. فان التحقیق کما عرفت سابقا ان جواز البیع لا یبطل الوقف، تحقیق اونچنان که سابقا شناختی این است که جواز بیع مبطل وقف نیست. در جواب صاحب جواهر گفتی بلکه وقتی جواز البیع آمد وقفون که یجوز و بیعه، فاذا بیع خرج عن کونه وقفا، بله وقتی که فروخته شد از وقف بودن خارج می شود. پس جواز البیع و شرط جواز البیع منافات با حقیقت وقف ندارد. ثم یه مرحله بیایی مساعدت کنیم، اگر جواز البیع منافات داشته باشد با حقیقت وقف، اون جواز البیع منافات دارد که شرط کنم جایز باشه بیعش و پولشو اینا بخورن و تموم بشه، این منافات داره، چون تو وقفیت همیشگی ابدیت امثال اینا خوابیده.
اما اگر شرط کنم که اندت رو به این حالات و این عوارض بفروشن و پولش رو تبدیل به وقف دیگر بکنن و بماند، این دیگه منافات با وقفیت نداره که. ثم انه لو سلم المنافات فانما هو، اون منافات اونجایی است که بفروشن للبطن الموجود و ثمنش رو بخورن، و اما در مورد تبدیل به وقف دیگر فلا تنافی بین اون شرط و بین مفهوم وقف. پس اینی که میگیم معنای وقف حبس العین، نه خود عین، یعنی حبس العین اما به شخصهی او به بدله، فمعنا کون الوقف حبسا، حبس العین و تسبیل المنفعه، تحبیس العین و تسبیل المنفعه، کونه محبوسا من ان يتصرف فيه بعض طبقات الملاک على نحو الملك المطلق، محبوس است و جلوگیری شده است از اینکه بعضی از مالکین درش تصرف بکنن اون چنان که در ملک مطلق تصرف میکنن اونجور نشود. و اما اینکه نه اصلا این عین حبس بشه که دست به این شخص خورده نشه، نه. و اما حبس و شخص الوقف فهو، این اندازه لازمه ای اطلاق وقفه اگر شرط نیاره، اما اگر شرط آورد حبس و عین الوقف نمی شود، حبس و شخص او بدله فهو لازمون لاطلاقه، و تجردش لازم اطلاق و مجرد بودن از مسبقات ابدال شرعیه است. شرعیتن کانت اون مسبقات ابدال که خوف الخراب، یا مسبقه به جعل واقف چل اشتراط فی متن العقد، اینا منافات با حقیقت وقت پس دیگه نداره. فتعمل که اگر چنانچه شما از اون مرحله اول به مرحله دوم آمدید، گفتید به این که بله توی وقت این خابیده که حبس العین بشود و فروخته نشه عدم و جواز البیع، حالا میخواید بیاد این عدم و جواز البیعی رو که تو حقیقت وقت طبق سمه پذیرفتید دو مرحله ایش کنید، عدم و جوازهی به عینهی و بدله، و لزوم بقایهی اما به شخصی او به بدله. بگید یه قسمتش باید باقی بمونه اما به شخصی او بدله، اما خود شخص لازم نیست، میخواید اینو جدا کنید از هم دیگه. پس میگید بودنش فل جمله جز حقیقت وقفه، ابدیتش فل جمله جز حقیقت وقفه، اما ابدیتش به شخصه جز حقیقت وقف نیست، لازم اطلاق وقفه، جز حقیقت وقف نیست. ما سوالمون اینه این دوتا رو توی صیغه وقفتو کجا از هم جداش میکنید؟ یه صیغه وقفتو داره که واقف انشا کرد، انشا کرده که وقفتو هازل کتاب، این هازل کتاب هازل کتاب است و هازل کتاب و بدله، هرچی از تو هم یه کلمه است، از همین یه کلمه یک بام و دو هوا در بیارید، مربوط به شخصش ابدیت نباشه، مربوط به شخص او بدله به نحو مانعت الخلف ابدیت باشه، این از کجا این وقفتو در میاد؟ از وقفتو یک ایقاف در میاد، یک التزام در میاد، یک عقده، این دیگه منحل به دوتا حیثیت نمیشدش کرد. ثم انه روی صحیحا فی الکافی، یا روا صحیحا فی الکافی ما ذکره امیر المؤمنین علیه السلام فی کیفیت وقف مالهی فی این ینبع و فیه چشمهی، ینبع که چاهی بود که آرتیزیان شد هنوزم هست محلش، اونجا این ینبع اسمش گذاشته، و فیه فین اراد، در ضمن وقف نامه امام اینطور فرموده فین اراد کی؟ یعنی الحسن علیه السلام، ضمیرش به امام مجتبی برمیگرده که متعلی وقفه، ان یبیع نصیبا من المال لیقضی به الدین فلیفعل ان شاء، اگر دلش خواست یه روزی قرضدار شده امام حسن و خواست یه چیزی از اینا بفروشه قرضش رو ادا بکنه اشکالی نداره، لا حرج علیه فیه، و ان شاء جعله، اگر دلش هم خواست بیاد سرگل ملک قرار بده، یعنی آزادش قرار بده، ملک آزاد قرار بده، از وقفیت خارجش کنه. بعد حالا دیگه دنبالش، و این ولد علیین و موالیهم و اموالهم الى الحسن ابن علی، بچه های من و موالی و به اصطلاح بستگان اونها یعنی غلام و کنیزای اونها و اموال اونها به عهده امام مجتباست، و این کانت دار الحسن ابن علی علا غیر دار صدقه فبدا له ان یبیعها فلیبیعها، اگر خانش غیر از خانه صدقات بود یعنی از غیر مول عمومی بود، خواست بفروشد بفروشد، انشاء ولا حرج علیه فیه، فان باع اگر فروخت تقسیم کند، فانه یقسم ثمنها ثلاثه اثلاث، ثمنش به سه ثلث تقسیم بشود، فیجعل ثلثا فی سبیل الله و یجعل ثلثا فی بنی هاشم و بنی المطلب و ثلثا فی آل ابی طالب، یک سومشو در سبیل الله خرج کنه، یک ثلثشو در خاندان هاشم و بنی المطلب، یک ثلثش هم در کل بنی هاشم فی آل ابی طالب، و انه یزعه فیهم حیث یراه الله، اون جوری که خدا میخواد بینشون تقسیم کنه. ثم قال و این حدث فی الحسن او فی الحسین حدثون، اگر برای اونها حادثه ای پیش آمد هر کدام شد، فان الاخر منهما ينظر فی بنی علیین، هر کدوم از بین به اصطلاح شهید شدن حادثه ای براشون پیش آمد، دیگری ناظر امور بنی علی خواهد بود. الا ان قال فانه یجعله فی رجل یرزا، اگر برای اون دومی هم حادثه ای پیش آمد، این امر را تولیت این اوقاف را واگذار می کند به یکی از بنی هاشمی که خودش می پسندد، و انه یشترط علی الذی یجعله الیه ان یترک هذا المال علی اصوله، و با او هم شرط می کنه که این وقف را به شکل اول خودش باقی بگذارد و درآمدش را صرف کند، حیث و امره در اون راهی که بهش دستور می دهد، من سبیل الله و وجهه، در سبیل الله و اون چرا که خدا می پسندد، و همچنین زبر رحم من بن الهاشم و بن المطلب و القریب و البعید، لا یبا شیء من و لا یوهب و لا یورث، هیچ چیش فروخته نشود، هبه داده نشود، ارث برده نشود. ارنبالو حضرت به امام حسن و امام حسین اجازه داد بفروشن، شرط کرد، برای دیگران اجازه نداد بفروشن، اشکال نداره که. و ظاهرها جواز و اشتراط البیع فی الوقف لنفس البطن الموجود، از این عبارت که در آمد که بعضی موارد همون بطن موجود حق دارن بفروشن، جایز از شرط کند که بطن موجود بفروشن و خودشون هم خرجش کنه، دیگه تبدیلش هم نکنه، اون احتمال بعد از سمم نه، قبل سمم بفروشن و اصلا خودشون هم تبدیلش هم نکنه. فضلن عن البیع لجمیع البطون، تا چه برسد به اون بیع از جانب همه بطون آینده، و این که اینا صرف کنن ثمنش را، فیما ینتفعون به، در اون چی که خودشون نفع میبرن، و سند و صحیحون، روایت سندش خوبه، و تعویل و مشکنون، در جواز این اشتراط هم تقریب صراحت داره، نمیشه تعویلش کرد، و در این حال با این طول تفصیلی که امام فرموده، ولی عمل و بهی اشکال، بگیم وقف باشه و در این حال اینطور شروط که چنه همه اختیارش از روز اول به دست امام حسن و امام حسین، از وقفیت چیزی جوش باقی نمون جز اختیار کل دادن به او، به این شکلم بشه وقف کرد، ولی عمل و بهی اشکال. از صورت السابعه، چهار صورت رو ابتدا با اختصار میگیم، ان یعدی بقاؤه الى خرابه علمن او زنن، الان هنوز وقف خراب نشده، در اون فرض اولمون اونجای بود که وقف الان خراب شده به طوری که دیگه اگر باقی بماند منفعتی نداره، میگفتیم گوسفندی ذبح شده اگر بگذاریش بمونه دیگه منفعت نداره، تموم شد، ولی وقفی است که هنوز خراب نشده اما اگر بمونه خراب میشه، میبینیم قناتی است داره خراب میشه، دهی است داره خشک میشه، مزرعه است داره نابود میشه، پیش بینی میشه به صورت عادی که این مزرعه یه سال دیگه، دو سال دیگه، پنج سال دیگه نابوده، صرفه علمن او زنن، پیشبینی ما به صورت یقینی باشه یا به صورت گمان و اطمینان بوده باشه. و هو المعبر عنه به خوف الخراب فی کثیر من العبائر المتقدمه. این همون مطلبی است که در عبارت بسیاری از عبائر گذشته که یه مقدارشو خوندیم و یه مقدارشو نخوندیم تعبیر شد به خوف الخراب، مواردی که خوف خراب، خوف همون احتمال قوی خراب، احتمال اغلای خراب، یا والعداء الى الخراب، جایی که اداء به خراب می شود. اداء به خراب آینده است دیگه، نسبت به آینده است باز. خب آینده طبعا یا به صورت گمان پیش بینی میشه یا یقین. والعداء الى الخراب قد یکون للخلف بین اربابه. این اداء به خراب گاهی ناشی از اختلاف بین اربابه، و قد یکون لا له، گاهی ناشی از اختلاف نیست، ناشی از حوادث دیگری است. ول خراب المعلوم او المخوف، اون خرابیم که بهش علم دارم یا ازش میترسم و گمان دارم، قد یکون علا حد سقوطی من الانتفاع نفعا معتدم به، گاهی به اون شدت است که به حالی پیشبینی میکنم به طوری برسد که دیگهش نفع نداشته باشه یا نفع معتد به نداشته باشه. وقد یکون علا وجه نقص المنفعه، یا به شکلی میرسد که منفعتش کم میشه. و اما اذا فرض جواز الانتفاع بهی بعد الخراب، اما اگر فرض کنم نه میدونم این مزرعه اگرم خراب بشه میتونم زمینشو کارخونه کنم استفاده ازش ببرم به وجه آخر، چه انتفاع سابق مثل همون منافع گذشته یا چه بسا ازید و بیشتر از منافع گذشته، این که فلا یجوز و بیعه، این که مسلم بیعش جایز نیست، الا علا مستظهره بعض من تقدم کلامه سابقا، مگر بنابر به احتمالی که در کلام صاحب جواهر مطرح شد که گفت من ان تغییر عنوان الوقت یسبق بیعه، اونجایی که بستان از بستان بودن خارج بشه و بشه زمین بائر ولو استفاده دیگه هم داشته باشه، عنوان وقت از بین می رود و وقت بودن به هم می خوره، ولی وقد عرفت ضعفه، دانستی که ما این رو قبول نداریم و این قول ضعیفه. پس نه، اگر این بستان خراب میشه ولی میشه زمین کنار شهر رو میتونم برای کارهای دیگر ازش اجاره بگیرم، اجاره های خوبتر و بهتر، این موجبی نداره که از وقف بودن خارج بشه. وقد عرفت من عبائر جماعت تجویز البی فی صورت تعدیت الى الخراب ولو لغیر الاختلاف و من اخرى تقییدهم به. از عبارت گذشتم در مورد اداء الخراب بعضی ها می گفتن در صورتی که در اثر اختلاف اداء به خراب بشه یجوز البی، بعضی ها عبارت چون مطلق بود و تقییدی به اداء اختلاف نداشت، عرفته که بعضی عبارت ها مقید بود، تعبیرشون بود که تعدیه به خراب ولو لغیر الاختلاف، بعضی ها مقید کرده بودن به صورت اختلاف. پس اینی که پیش بینی می کنم که خراب میشه گاهی ناشی از اختلاف خود موقوفون علیهمه، گاهی ناشی از حوادث دیگره، اینم در عبارت قدما فرق داشت. حالا هنوز بحثشو نکردیم، آیا ما میگیم یجوز البی یا میگیم لا یجوز البی، این هنوز بحثش نکرد. از صورت الثامنه این مسئله به طور مجمل رد میشیم. صورت هشتم، ان یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال و نفس، اختلافی پیش می اومده که دیگه از تلف اموال و نفوس ایمن نیستی. و ان لم یعلم او یزن بذالک، ولو به صورت علمی یا جمان به این که تلف اموال و نفوس بشود نداریم، ولی ایمن نیستیم، دلمون آسوده نیست. فإن الظاهر من بعض العبارات السابقه جوازه لذلک، از بعضی از عبارات گذشته ها استفاده میشه که به همین اندازه موجب جواز البیع میشود، خصوصا عبارات کسانی که عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب، کسانی که تعبیر کردن به اختلاف اختلافی که موجب خوف الخراب بوده باشد، اون اختلاف موجب خوف الخراب را وسیله گرفتن برای جواز البیع، خب شامل میشه خوف، یعنی جایی که این احتمال خراب باشه. و یعنی خراب یعنی چه؟ یعنی از بین رفتن اموالی، یه مقدار اموال از بین میره، پس شامل اینا میشه. صورت تاسعه ان یعدل اختلاف بینهم الى ضرر عظیم، جایی که اختلاف بین موقوفون علیهم پیش آمده و این اختلاف منجر به ضرر بزرگی میشه. من غیر تغییر به تلف المال، حالا این ضرر چه ضرری است؟ آیا حتما تلف الماله؟ نه، ممکنه تلف المال نباشه، مزار معنوی مثلا داشته باشه. من غیر تغییر به تلف المال فضلا، تا چه برسه به اینکه تلف خود وقف رو مطرح بکنم. از صورت العاشره ان یلزم فساد یستباه منه الانفس، لازم بیاد فسادی که موجب اباحه جان بشود، جانها از بین برود. این سه صورت اختلاف، اختلافی که لا یؤمن معه، ایمنی نباشه، اختلافی که منجر به ضرر عظیم بشود، اختلافی که موجب تلف انفس بشود، این سه اختلاف. اینجا هم عده‌ای گفتن که جایز است بیعش. حالا شیخ بر میگرده رو هر چهار قسم بحث میکنه. والاقوى الجواز در اون قسم هفتم، مع تعدیت البقاء الى الخراب، اونم علاوه چنین که دیگه لا ينتفع اصلا یا منفعت معتد به نداشته باشد، لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا. حالا چه این لا خراب شدنش ناشی از اختلاف باشه یا غیر اختلاف، از این نظرش فرق نمیکنه. در این صورت میگیم یجوز البیع، وقف در معرض خرابه به هر علتی که هست، اگر یه سال دیگه باقی بمونه دیگه این وقف فایده نداره، درآمد نخواهد داشت، پس یجوز و بیعه، در این صورت یجوز. و اما در اون سه صورت دیگر که اختلاف بین موقوفون علیهم پیش آمده، نه، در اون صورت جواز دلیلی بر جواز البیع نداره. اما این که در این صورت اول یجوز البیع، به همون دلیلی میگیم یجوز البیع که در قسم اول گفتیم، در اون صورت اول گفتیم. یه وقتی وقفیست که الان خراب شده به طوری که دیگه نفع نداره، در اون قسم اول میگفتیم خراب شده، زب شده، خراب شده به طوری که دیگه نفعی نداره و اگر بمونه که اصلا به کلی فائت میشه و نابود میشه. خب اونجا میگفتیم دلیل لا یجوز شراء الوقف الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، این ادله دیگه جا نداره. لا یجوز شراء الوقف برای اینکه وقف بمونه و فایده بده، تحبیس العین بشه و تسبیل المنفع، اما جایی که دیگه منفعتی نداره دیگه تحبیس العین بودنش معنا نداره. این همون دلیل در مانع نفی هم میاد، چیزی که از حالا یه خورده فاصله خورد، یه ما دیگه، دو ما دیگه، پنج ما دیگه اینجوری میشه و وقتی اونجور شد دیگه فایده نداره فروشش، حالاست که میتونم تبدیلش کنم به یک عین دیگر که بتونه باقی بمانه. پس معلوم میشه ادله یه عدم جواز البیع دیگه اینجاها نمیاد، اینجاها منصرف ازش. لا یجوز شراء الوقت برای اینکه بمونه، من اینجا اگر نفروشم که نمیتونه بمونه، باقی بمونه. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، برای اینکه بمانه، اگر نفروشم این شخصشو و تبدیل نکنم که نمیمونه، پس من اگر بفروشم و تبدیل کنم به بدل و اون بدلش باقی بمونه، لااقل به نوعه حفظش کردم، ولو به شخصی از دست داشته باشه داده باشم به نوعه حفظش کردم و بایست این کار رو انجام بدم. میماند در اینجا یک فروعی و اون این که آقا الان وقفیست اول خرداد دارم حسابش میکنه، این وقت تا اول پاییز میتونه بمونه، اما اگر به اول پاییز برسه نابود میشه دیگه، لا نفع نخواهد داشت، فعلا هنوز خراب نشده، امسال رو گندم وجود داره و درآمدی داره، اما اگه امسال به پاییز برسه قناته تمومه و دیگه آب نداره و دیگه هم به درد نمیخوره. خب از حالا میتونم بفروشم یا نه صبر کنم؟ 5 روز به پاییز مونده، تبدیلش کنم، 4 ماه 5 ماه یه سال فاصله میخوره توش، این یه ساله این موقوفون علیهم موجود دستشون کوتاهه، پولی به دستشون نمیرسه، درآمدی ندارن. اینا ممکنه بیان بگن آقا فعلا بذار امسال ما منفعتمون ببریم، چرا حق ما رو بخوری؟ اون دمدم آخرش اون وقت بفروش، چرا فعلا کار ما رو تعطیل میکنی، درآمد ما رو تعطیل میکنی؟ اینجا یک نوع معارضه واقع میشود بین حق این بطن موجود نسبت به این چند ماه با حقوق اون بطون آینده. خونه موقوفه هست، داره خراب میشه و از بین میره، اگر بفروشمش میتونم تبدیل کنم به یه خونه دیگه، ولی تا بیام بفروشم و خونه دیگه بخرم 5-6 ماه ویلونی داره. خب به این موقوفون علیهم فعلا میگم آقا خونه رو تخلیه کنید، میخوام بفروشم خونه دیگه بخرم. میگه ما 6 ماه باید بریم ویلون بزنیم تو خیابونا بخوابیم. میگیم بله. میگه نه فعلا بذارم باشه، اون 5 روز آخر. آیا در این مورد که تعارضی پیدا میشه بین حقوق اینها و اون حقوق بطن آینده، در اینجور موارد چه باید کرد؟ پس اصل جواز بیعش مفروغ، مشکل در این گونه خصوصیاتشه، در چه زمانی جایز البیع میشه، دقیقا چه وقت جواز البیع میاد و قابل تبدیل میشوند. حالا اگر میتونه شما یه تفصیلی بدید، بگید فرق است بین اون جایی که اون وقت نمیتونه و یا اون وقت میتونه، پس بگید آخرین زمان امکان. آخرین زمان امکان نمیتونه، آخرین زمان امکان یه این فارسیش کنیم، اون آخرین زمانی که میتونه میتونه بفروشه، پس تا اون وقت صبر کنه. شاید شما بحث موضوعی که نمی کنیم، این 6 ماه رو مثال می زنیم. والاقوى الجواز مع تعدیت البقاء الالخراب على وجه لا ينتفع به نفعا معتدا به سوى ان كان لاجل الاختلاف او غيره والمن في غيره من جميع الصور. اما الجواز في الاول فلما مر من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع، همون ادله اینجا میاد، فان الغرض من عدم البيع، اینی که در وقف میگیم نفروشد ولا يجوز بيعه، برای خاطر عدم انقطاع شخص وقف است که این وقف باقی بماند. فاذا فرض، اما وقتی فرض کردیم، یقین داریم یا اطمینان داریم که این وقف در آینده نزدیکی شخصش از بین می رود، فدار الامر، یدور این که بذارم تا اینکه این شخص از بین برود یا تبدیلش کنم به بدل، فدار الامر بین انقطاع شخصهی و نوعه، شخصش از بین بره که دیگه نشه تبدیلشم کرد، پس نوع وقفم از بین بره، و بین این که نه این شخص از بین برود نوعش از بین نره، به معنا این که تبدیلش کنم، معامله کنم با چیه دیگر، کان از ثانی اولا، حفظ نوع بهتر است، وقف شخصش از بین بره تا نوعش باقی بماند. فلیس فیه، پس در این فروش منافاتی با قرض واقف نیست، چون قرض واقف این بود که هرچه بیشتر و دائمیتر از این وقف استفاده بشه، و این تنها راهش به همین تبدیله. و اما الادلت شرعیه فغیر ناهزه، پس از نظر قرض واقف که بحث می کردیم، الوقوف علا حسب ما یوقف علیها، دیگه دلیل بر من در این مورد نیست. از نظر اجماع و از نظر نصوص لا یجوز شراء الوقف هم منصرف است به غیر این صورت. و اما الموقوف علیهم از نظر حق واقف توجیه شد، از نظر حق موقوفون علیهم فرض اینه بطن موجود راضی میشن، بطن آینده هم متولی از قبلشون این کار رو انجام میده، فالمفروض اذن الموجود منهم، و قیام ناظر العام و الخاص مقام غیر الموجود، برای اون بطون آینده هم ناظر عام حاکم شهر یا ناظر خاص متولی خاص این کار رو انجام میدهد. نه پس اصل فروش بی اشکاله. نعم یشکل الامر فی ما لو فرز، این فروعش تضرر البطن الموجود من بیعه للزوم تعطیل الانتفاع الى زمان وجدان بدل، از این جهت که بطن موجود فی الجمله ضرر می کنه، یه چند وقت نفعی از این وقف نمی برد، بطن موجود می شود بدون انتفاع تا زمانی که بدل به جاش خریده بشه، خونه دیگری جاش تهیه بشود. او کون البدل قلیل المنفعه به نسبت الی الباقی، یا نه اون خونهی که خریداری میشه به نسبه به این خونه موجود نفعش کمتره. مثلا خونهی که الان موجوده 10 اتاق داره، 10 نفر موقوفون علیهم میتونن توش بشینن، ولی تا 6 ماه دیگه، 6 ماه دیگه خراب میشه. اگر از حالا بفروشیم و تبدیلش بکنیم به یه خونه نو، خونه 3 اتاقه میشه، 3 نفر میتونن ازش استفاده کنن، 7 نفر استفادهشون کمتر میشه ولی دوامش بیشتر میشه، به بطن بعدم میرسه، به نسل بعدم میرسه، به نسل بعد فایده داره، در مجموع انفع است این تبدیل. اما از نظر این بطن موجود نسبت به این حالت و زمان باقی مانده منفعتش کمتر میشود. یا اینکه اون بدن منفعتش کمتر بوده باشد به نسبت به این زمان باقی مانده، آیا در اینجا هم باز جایزه یا جایز نیست؟ یشکل الامر در این مقام و من مازوکری از هم از این اشکال که طرح کردیم معلوم می شود که پس باید این بیع را برای جمع بین دو حق تأخیر انداخت الی آخر ازمنت امکان البیع. یظهر انه یجب تأخیر البیع الی آخر ازمنت امکان البقا ما عدم فوات الاستبدال فیه، تا آخرین زمانی که این خونه میتونه باقی بمونه و میشود تبدیلش کرد و فروخت و تعویزش کرد و ما فوتهی، اما اگر چنانچه میتونه تا 6 ماه دیگه باقی بمونه، ولی تا 6 ماه دیگه اگر مون دیگه نمیشه فروختش، نمیشه از پولش خونه دیگه خرید، اون چطور؟ و ما فوتهی یعنی فوت امکان استبدال ففی تقدیم البی، اینی که بتونیم از حالا بفروشیم اشکالو. ولو دال الامر بین بیعه ولی ابدال بی و بین صرف منفعته الحاصل مدتا من الزمان لتعمیره، فرع دیگر بفروشیمشو از حالا تبدیلش کنیم به یه خونه دیگه، یا بیایم بگیم نه آقایون موقوفون علیهم پاشید از این خونه برید بیرون، میخواییم 5-6 ماه اجاره بدیم این خونه رو، درآمدش و خرج خودش کنیم، خودش رو پاش نگرداریم. پس یدور الامر که بفروشیمش و تبدیل کنیم، یا چند ماه این خونه برای موقوفون علیه منفعت نداشته باشه، منفعتش رو خرج تعمیر کنیم، کدوم مقدمه؟ ففی ترجیح حق البطن الذی یفوته المنفعه، بگیم بطن موجود حقشون مقدمه، فعلا اجاره رو بده به اینا بخورن تا آخر کار، یا نه ترجیح بدیم حق واقف و سایر بطون متأخره را که متعلق به شخص این وقفه، میگه آقا تعمیرش کن تا خود این وقف باقی بمونه، تا نخواهی بعدن بفروشی و تبدیلش کنی به یه چیز دیگه، خود این خونه بمونه، خود این نقطه باقی بمانه، اینو تعمیر کن. ترجیح با کدام یک از این دوتاست؟ وجهان لا یخفا اولهما لا یخلو اولهما ان قوته، اقوا اولیست چه بگیم؟ نه نگردار فعلا، هنوز اضطراری نداری، فعلا بذار اینا منافعشون رو ببرن، روزی که دیگه میبینی نمیشه و از بین داره میره اون وقت بفروش و تبدیلش کن، چرا الان منافع اینها رو قطع کنی و به اینها منفعت نرسد؟ مگر این که فرض کنی خود واقف از اول شرط کرده باشه که تعمیر این موقوفه از درآمد خود وقف انجام بشود. اذا لم یشترط الواقف اصلاح الوقف من منفعته مقدما علی الموقوف علیه، اگر شرط نکرده باشه اصلاح وقف را مقدما بر اون حق موقوف علیهم. خب استدلال مرحوم شیخ بر جواز البیع در این صورت، صورتی که یؤدی بقاؤه الی خرابی که دیگه نفعی نخواهد داشت، استدلالش این بود که دلیل بر من نداریم، ادله لا یجوز شراء الوقف شامل اینجا نمیشه، وقتی دلیل بر من نداشتیم فیجوز همین اندازه کافی است. بعضیا دلیل دیگری ذکر کردن و اون این که آقا اگر این وقف این شکل باقی بمونه، این اضاعت المال، اتلاف المال، اسراف، از بین بردن اضاعت المال و اسراف المال حرامه. چون حرامه پس یجوز و بیعه برای اینکه اضاعت المال نشود، به این دلیل تمسک کرد. شیخ میفرماید این مسائل رو به هم دیگه مخلوط کردن چیزی ازش در نمیاد. بله اضاعت المال حرام، اما اولا هر مالی هر جای دنیا داره از بین میرود، بر من واجب است که برم او رو نگهداری کنم از بین نرود. هر جای دنیا یه کسی یه خونه داره درشو قفل کرده راش گرفته رفت، مرتب داره باران و برف و باد میاد، این خونه روز به روز داره خرابتر میشه، من همسایه واجبه برم که برم از جیب خودم خرج کنم این خونه رو نگهداری کنم که اضاعت المال نشود. اینطوره؟ اضاعت المال حرام، پس واجب است برم اون رو نگهداری کنم؟ نه، اونی که حرامه اضاعت المال، اون اضاعه‌ای که مستند به من بشه، منی که الان نرفتم سراغ اون که این خراب شدن خونه مستند من نیست، مستند به اون کسیست که در خونه رو بست و رفت، او کار حرامی کرده بر من واجب نیست که برم جلوی این کار رو بگیرم. پس اونی که حرام است این است که مالی که در اختیار من است از اضاعش جلوگیری کنم. اما در موقوفه آیا در اختیار من است که این کار رو جلوگیری کنم؟ اول کلام وقف شده و موقوفه داره و موقوفان علیه و واقف اینجورش کرد، مالی است از نظر حق الله و حق الناس و حق واقف و حق موقوفان علیه اینجور شد، از اختیار من خارج شد، پس چه لزومی داره که من حفظش کنم؟ ثانیاً اگر فرض کنیم چنین چیزی باشه، مال موقوفه است داره خراب میشه ولو مربوطه به من نیست، ملک من نیست، منم خرابش نمی کنم، در این حال واجب باشد نگهداری اون از خراب، بنده و شما و زید و عمرو و بکر از این نظر مساوی هستی، همه باید جمع بشیم، همه این شهرپور رو هم بذاریم اینجا رو حفظ کنیم از خراب، خرجش کنیم، چرا حق موقوفان علیهم رو بگیریم؟ چرا اونای تنا؟ چرا ضرر به اونا بخوره؟ فقط از نظر حفظ المال و حرمت و اضاعت المال یک تکلیفی عمومی در اینجا بر همه، تفاوتی نمی کنه که، فرقی بین اینا نیست. بله آقا تکلیف شرعی رو حساب کن، چه علاقه ای؟ بله جورش خودشون باید بکشیم. یه مسئله ایست، این مسئله رو البته برای شما گفتن خیلی خوب نیست، در مورد نفقه زوجه، نفقه زوجه موارد معینی معین شده، خوراک و کسب و مسکن بسیار، حالا زوجه مبتلا شد به یک مرض صعب العلاجی، مخارج زیادی داره معالجش، آیا بر شوهر واجب این مخارج رو بده؟ ها؟ اگرم معالجه نکنی میمیره، بر شوهر واجب این مخارجه بده؟ ها؟ از باب نفقه واجب، از باب حفظ جان مسلمان واجب، اما بر چی؟ برای همه. اختصاص نداره بود اون اولویت مال دلیل من له القرم فعلیه القرم، از اون باب میخواید بگید شما؟ این کلش قرمه، قرم نداره دیگه اون وقتی مریضه دیگه. نظایر اینا رو زیاد داریم، تکلیف شرعی هست اما برای شخص خاصی نیست، همه متساویه، همه از این نظر بلا فرق. حالا یک کسی اطلاع نداره، یکی اطلاع داره، اونی که اطلاع نداره عذر داره، اونی که اطلاع پیدا کرد خب باید این واجب رو انجام بده. اگر حفظ این مال واجب باشد، این اختصاصی به موقوف علیه هم نداره، واجب است بر عموم مسلمین، هر کس اطلاع پیدا کرد. وقد یستدل علی الجواز فیما ذکرنا، در همون موردی که ما گفتیم جایزه، استدلال کردن به ما عن التنقیح من ان بقاء الوقف على حاله و الحال هذه اضاعه و اتلاف للمال و هو منهی عن شرعا فيكون البيع جایز. البته اگه منهی عن شد پس باید بیع بشه واجب. ولعله اراد الجواز بالمعنى العام فلا يرد عليه انه يدل، چه این دلیل شما يدل بر وجوب بیع، چرا میگی جواز البيع؟ مقصود جواز معنی العام. ولی و فیه اصل استدلال اشکال داره، ان المحرم هو اضاعت المال المسلط علیه لا ترک المال الذی لا سلطان علیه، اون مالی رو که من برش مسلطم بگذارم که خراب بشود حرامه، نه اون مالی که من برش سلطان و تسلطی ندارم ترک بکنم الی ان یخرب به نفسه. و الا اگر این نباشه شما باید پشتی گیبروبر بکشی دور مملکت را بیفتی، واجب است تعمیر کنید براتون اوقاف مشرفه بر خراب را، هر جایی که داره خراب میشه بدون اینکه بفروشید مهما ام کم مقدما علی البیع برید تعمیر کنید، یا لااقل در اونجایی که بیعش ممکن نیست واجب میشه بر شما که برید تعمیر کنید از باب حفظ از خراب شده. والحاصل ان ضعف هذا الدليل بظاهره واضح و يتزه فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير. بنابر قولی که میگیم اگر بفروشیم بدیم به بطن موجود فسادش روشن‌تره، من نفروشم برای اینکه استفاده شون اونها ببرن، نه اونها خب مال خودشونو در اختیار خودشون، وقتی یجوز البی دیگه ملک خودشونه و دیگه لازم نیست من تعمیر بکنم. و یتلوه فی الضعف، این یک استدلال که ضعفش روشن شد. استدلال دیگر، ما عن المختلف و تذکره و المهذب و غایت المرام من ان القرض من الوقف استیفاء و منافعه و قد تعذرد، چون این دیگه منفعت نداره و متعذر شد پس میشه فروختش. فیجوز اخراجه عن حده، دیگه از حد وقف بودن خارج میشه، تحصیلا للغرض من و الجمود علی العین مع تعطیلها تضییع للغرض، اگر جمود بر عین بکنیم و در حالی که منفعتش از بین میره تضییع غرض واقف میشود. کما نظیرش لو تعطلت الحد ذبح فی الحال، اگر کسی قحد را به طرف کعبه برد ولی جلوی راه بستندش رو نذاشتن بره، همونجا باید ذبح بکنه. و این اختص به موضع این فلما تعذر مراعات المحل ترک ترک مراعاته، وقتی که اختصاص داشت که بره در منا کشته بشود اما وقتی که نشد به اونجا برسه مراعات محل ترک میشود. لتخلص المعتذر، برای اینکه کسی که عذر داره خلاص بشه. جواب این مطلب این است که این مطلب درست، اما تفویت قرض، از بین رفتن قرض دلیل بر جواز البیع نمیشه، باید زمیمش کنید به اون مطلبی که ما ابتدا گفتیم که دیگه دلیل بر منع نداریم، نه این خودش دلیل بر جواز بشود. و فی ان القرض من الوقف استیفاء المنافع من شخص الموقوف لانه الذی دل علیه صيغه الوقف، والمفروض اینکه تعذر پیدا کرد، استیفاء المنفع از این شخص، خب تعذر پیدا کرد که کرد، من دیگه واجب نیست برام تبدیلش کنم به یه چیز دیگری که این تعذر پیدا نشود. فیسقط و قیام الانتفاع به نوع مقام الانتفاع به شخص لکونه اقرب الى مقصود الواقف، این فرع دلیل علا وجوب اعتبار ما هو اقرب، این نیاز به دلیل داره که من بایستی اقرب به نظر واقف را همیشه مراعات بکنم بعد تعذر اصل القرض، پس این دلیل شما کافی نیست. فل اولا این حرف اصلش درسته که تبدیل موجب می شود که قرض بیشتر به دست بیاد، اما این رو به عنوان یک مقدمه به کار ببرید، به عنوان به هم زدن دلیل من. فل اولا من و جریان ادله المن مع خوف الخراب المسقط للمنفعه راسا و جعل ذلک مؤیدا، این بیان رو به عنوان مؤید نیامدن ادله من لا یجوز و شراء الوهم منصرف است از اینجا به عنوان مؤید او ذکر کنید، نه به عنوان یک دلیل مستقل.